اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آله محمد، اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. خب، هم شب اعتکاف و هم بالاخره تعطیلات ایام نوروز و ترکشاش به جلسه هم ظاهرن اصابت کرده دیگه. شب میلاد با سعادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم جهت تبریک به وجود اقدس امام زمان در این ماه شریف رجب، در این میلاد مسعود یه صلوات دیگه تقدیم کن. اللهم صل علی محمد آل محمد، عجل فرجهم. قطعاً یکی از اتفاقات بسیار مهم و محوری در دین این اتفاق میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین، این منت الهی، تفضل الهی. واقعش انسان هر چی فکر میکنه میبینه بشر حقش امیرالمؤمنین نبود، حق این نبود. یعنی کسی بگه انسان استحقاق این رو داره کسی مثل مولا الموحدین امیرالمؤمنین امام و رهبر او باشه، نه. البته ذات بشر رو، انسان رو نمیگم، این بشری که در طول تاریخ خودش رو نشون داده از آغاز بعثت انبیا، از همون روز اول خلقت آدم تا امروز، 124,000 پیغمبر آمدن. برخی از این انبیا صاحب حکومت، حاکمیت، رسالت با مقامات خاص و ویژه، با کتاب. اما قرآن کریم می فرماد تکذیب کردن انبیاء رو، در هر دوره و زمان این امتها تکذیب کردن. داستان تکذیب امتها مر انبیاء علیهم السلام رو مکرر در قرآن خدای متعال تکرار میکنه. من منظورم از بشر، از انسان، این انسانه. بعد از 124,000 پیغمبر، آمدن پیغمبر خاتم در این دنیا یک تفضل الهی بود. من نعلینا بکم، امیر المؤمنین علیه السلام هم یک تفضل الهی بود، منتی بود بر سر ما و هست، هنوزم هست. چه بسا تا قیامت هم تفضل و منت الهیه. پیغمبر اکرم فرمود جابر 500,000 سال قبل از خلقت عالم خدای متعال من و علی رو آفرید، من و علی رو آفرید و ما مشغول حمد و تسبیح الهی بودیم. 500,000 سال قبل از خلقت عالم. خب این چه وجودی میشه؟ بعد خدای متعال این نور پاک رو در رحم‌های پاک از همون ابتدا قرار داد رسید به ابو طالب، صلب ابو طالب رحم فاطمه بنت اسد، در صلب و رحم پاک قرار داد این نور رو تا رسید. سیر رو ببینید چه سیریه. خب این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه، نه اینکه بگم برای بشر مهمه، که مگه بشر کیه چیه؟ برای خود خدای متعال این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه. خدای متعال نور مقدس امیرالمومنین رو قبل از خلقت همه عالم آفریده، 500 هزار سال پیشتر. بعد این نور رو در صلب و رحم آدم قرار داده تا رسیده به ابو طالب. حالا میخواد این نور تجلی پیدا بکنه، ظاهر بشه. اتفاق مهمیه. حتی در تاریخ هست، در روایاتمون نقل شده، وقتی که اون راهب ابو طالب رو دید، تو مناجاتش با خدا از خدا خواسته بود که خدایا یکی از اولیاء تو به من نشون بده، قبل از مرگم از اولیاء تو رو ببین. حضرت ابو طالب رو میبینه و سوالاتی از اون میکنه، متوجه میشه خدا این خواسته رو این گونه برآورده کرده با نشون دادن ابو طالب. بعد به حضرت ابو طالب بشارت این که او در آینده نزدیک فرزندی خواهد داشت که وارث پیامبر آخر الزمان خواهد بود و حجت خدا خواهد بود و وصی رسول الله خواهد بود و اینها، بشارتش رو اون موقع میده. حضرت ابو طالب میگه که من تا دلیل روشنی نداشته باشم حرفای تو رو باور نمیکنم. نمیدیده در خودش. من باید یه دلیل روشنی، یه حجت روشنی، یه چیزی داشته باشم. یه خب بگو من از خدا بخوام. چی میخوای؟ چجوری بهت ثابت میشه که این حرفی که من الان دارم بهت میزنم درسته؟ میگه اگر این حرف شما درسته، الان از خدا بخوا که یه قضای بهشتی نازل کنه. همون در جا صحبت حضرت ابو طالب تمام نشده، یک مائده بهشتی نازل میشه و طبقی از رطب و انگور و انار و اینها نازل میشه و حضرت ابو طالب مقداری که میل میکنند و انار رو میبرن منزل با حضرت فاطمه بنت اسد، تناول میکنند و اینجا خدای متعال وجود اقدس حضرت فاطمه بنت اسد رو حامل نور امیرالمؤمنین علیه السلام میکنه. حالا تاریخ عجیبه که این موارد رو تونسته تو خودش حفظ بکنه تا امروز، چون خیلی چیزها رو، خیلی گنجینه ها رو از ما گرفتن، از قاطبه شیعیان جدا کردن. ولی خب حالا اینها الحمدلله در اختیارمون هست. وقتی حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها باردار میشه به وجود اقدس امیرالمؤمنین، چند روز زلزله شدیدی اون خطه رو فرا میگیره، مکه رو. چند روز زلزله شدید که دیگه مردم شهر از ترسشون میرن بالای کوه ابو قبیس، زندگیشون داشته نابود میشده. ببینید در ولادت فقط شما یه ولادت دیگه دارید که اینجوریه، تازه در ولادت پیغمبر اکرم. من در حلول نور وجود اقدس پیغمبر، در وجود اقدس حضرت آمنه چنین چیزی ندیدم، اگرم باشه ندیدم، حالا بالاخره مقداری که مطالعه بوده ندیدیم. اونجا هم وقتی پیغمبر اکرم به دنیا آمدن کن فیکون شد، دریاچه ساوه خوش شد، آتشکده فارس خاموش شد، بت‌ها فرو ریخت. عرضم به حضورتون که ایوان طاق کسرا فرو ریخت، 14 کنگره فرو ریخت. خدای متعال با ولادت رسول الله یه اتفاقی رو در عالم ایجاد کرد، سحر ساحران باطل شد، جادوها همه طلسم شکست، همه فهمیدن خدا داره به هم میریزه عالمو. حالا اینجا البته عالم نیست، همین خطه است، همین مکه است. با باردار شدن فاطمه بنت اسد این اتفاق در این سرزمین میفته که زمین لرزه چند روزه، مردم به وحشت میفتن، میرن بالای کوه ابوقویس که چه خبر شده، داره عذاب نازل میشه، دست به دامن حضرت ابوطالب میشن. حضرت ابوطالب اونجا عنوان میکنه که خدای متعال بنا داره حجتش رو به این عالم بیاره و الان مقدمات به دنیا آمدن حجت خدا فراهم شده، بریم در خانه خدا التجا و التماس، که همین کار رو خود حضرت ابوطالب کردند و رفتند شروع کردند مناجات و از خدا خواستند که خدایا این بلا از این امت دفع کن، که به دعای ابوطالب این اتفاق افتاد، اون بلا و اون زلزله عظیم از بین رفت. خب اینا فقط داستان نیست، خدای متعال با این به دنیا آوردن، با این تشریفات، تازه نه به دنیا آمدن، تشریفات تشکیل نطفه وجود اقدس حضرت امیرالمؤمنین، تشکیل نطفه، خب خدای متعال قصدی داره، قطعا قصدی داره. و الا مثلا حالا بگیم یه اتفاق نورانی و مقدسی برای حضرت فاطمه بنت اسد افتاده، خب این لازم نبود که اینجوری مردم رو خدا عرضم به حضورتون که از زندگیشون بندازه، وحشت و رعب تو دلشون بیفته که باشن فرار کنن، خونه و زندگی رو ول کنن برن بالای کوه ابو قبیس، از ترسشون میخوان توجه بدن. خدای متعال داره آماده میکنه جامعه رو. خب وقتی خدای متعال 9 ماه هنوز مونده دیگه تا به طور طبیعی، البته عرض میکنم نمیدونم دقیقا چند ماه، ولی به طور طبیعی 9 ماه، بالاخره چند ماهی تا به دنیا آمدن حضرت امیرالمؤمنین و چند سالی تا اینکه وجود اقدس امیرالمؤمنین مسئولیت پیدا بکنه تو عالم، خانو واضحه داریم. خدای متعال داره میریزه این سرزمین رو به هم. از این آدم متوجه میشه برای خدای متعال، اون مطلبی که اول عرض شد، برای خدای متعال ولادت امیرالمؤمنین امر مهمیه، امر مهمیه. همین جوری حالا اماممون به دنیا میاد و یه اتفاق مبارکی است و کنارش مثلا مقداری، نه همین جوری نیست، امر مهمیه. اتفاقا باید توجه کرد به این ولادت. خدا هیئت‌ها رو از ما نگیره، این هیئت‌ها دیگه تنها جایگاهی که الان برای ما باقی مونده که تو این ولادت‌ها یه چراغی روشن میشه، یه سفره پهن میشه، مؤمنین دور هم دیگه جمع میشن، تزاورو تلاق و تزاکرو امرنا و احیو، این مونده دیگه. و الا شما مثلا تو کشور که میگن اصلا آقا کشور تعطیله، روز ولادت امیرالمؤمنین اصلا میشه تعطیل، اصلا فلسفهش حالا نمیدونم چیه، ولی خب تعطیل میشه دیگه، آقا برید به زندگیتون برسید. مردم هم وقتی روز تعطیلی پیدا کنن میرن به زندگیشون میرسن، نمیرن سراغ امیرالمؤمنین. که میشه مثلا یه روزی این اتفاق بیفته، مثلا بگن آقا روز ولادت امیرالمؤمنینه. الان انقدر که تو رسانه ما همین رسانه جمعی، بالاخره توی افواه عمومی، مردم انقدر که مشغولن به روز پدر، به خود امیرالمومنین کسی انقدر مشغول نی، همه برای روز پدر یه کاری میخوان بکنن، درسته؟ بله، حالا پدر بیچاره بالاخره یه جورابی و یه پیرنزیری و آخرش این، ولی بالاخره همین یه دغدغه است، خانواده درگیر روز پدره، خود این شده یه بلا. آقا شما پدری؟ باشه، قرار نبود که همه مشغول پدر باشن در این روز. قانون رو کی گذاشته؟ خودمون گذاشتیم، عیبی هم نداره. پدران محترمن به خاطر امیرالمومنین، خیلی خوب. شاید البته روز پدر خیلی عرضم به حضورتون که حالا پدران همه عالم فدای تار موی امیرالمومنین علیه السلام، الان موضوع پدر موضوع روزه، یعنی همه در تدارک روز پدرن، در تدارک روز علی نیستن، روز امیرالمومنین. خود خدای متعال با به دنیا آوردن امیرالمومنین، حالا تازه این بسته شدن نطفه امیرالمومنینه، بعد که حضرت به دنیا میاد که دیگه اصلا خدا اتفاقی رو ایجاد میکنه که اصلا در عالم امکان این اتفاق بی نظیره. حالا شما بگید اون زلزله یه چیزی شبیه اون بت‌ها روی زمین ریختن، این قصه ها در ولادت پیغمبر اکرم اتفاق افتاد، ولی اتفاقی که در ولادت امیرالمومنین اتفاق افتاد، در ولادت پیغمبر اکرم هم اتفاق نیفتاد. خانه کعبه شکافته بشه، حضرت فاطمه بنت اسد وارد این خانه بشن، خانه کعبه شکافته بشه، وارد این خانه بشن، بعد این عزیز بعد از 3 روز هیچ کس هم خبر نداره که در این خانه کعبه چه اتفاقی افتاده، در کعبه، هیچ کجای دیگر هم نه، بعد از 3 روز حضرت به دنیا بیاد پاک و طاهر و پاکیزه، بعد حضرت فاطمه بنت اسد از خانه کعبه بیرون بیاد با فرزند، همه هم تو این 3 روز جمع شدن ببینن چه خبره. اون از بسته شدن نطفه، این از به دنیا آمدن. خب بابا هر عاقلی یه ذره فکر کنه میفهمه که خدا میخواد نسبت به ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام توجه عالم رو منعطف کنه، معطوف کنه، توجه عالم جلب بشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، علی ابن ابی طالب علیه السلام داره به دنیا میاد، یه اتفاق مهمیه. ما 12 امام داریم، خب اولین اماممون فردا به دنیا میاد به همین سادگی؟ بله، در نور بودن ائمه هدا تو میتونی ائمه رو با هم مقایسه کنی، اما در شخص که نمیتونی مقایسه بکنی، چون نمیتونی شخص امام حسین و شخص امیرالمومنین مقایسه بکنی. ائمه وقتی از مقامات میخوان صحبت بکنن اصلا هیچی نمیگن، مبهوم مبهم میذارن، میگن فاصله من با علی ابن ابی طالب. حالا دیگه اون فاصله چیه؟ هیچ کس نمیگه چیه. به امام سجاد میگن شدت گریه شما با مناجات و شب زندداری و توسل شما و اینها با گریه های مثلا امیرالمؤمنین، و هم سجاد میفرماد به نسبت فاصله من با امیرالمؤمنین فرق داره. خود دیگه اون فاصله چیه؟ هیچ کس نمیدونه، هیچ کس نمیدونه. بله، کلهم نورون واحد، امام اول علی، امام دوم حسن، امام سوم حسین. این مال دوران کودکیه که راحت ائمه رو بذاری کنار هم دیگه عبور کنی. حالا صبر کن دونه دونه. من لم یعرف امام زمانهی ما تمیت در جاهلیه، به امام تو بشناسی، باید بشناسیم. خیلی اتفاق عجیبیه. خدای متعال میخواد نسبت به ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام توجه ایجاد کنه، نه نسبت به بسته شدن منعقد شدن نطفه امیرالمؤمنین توجه ایجاد کنه. یا هازا فان العلی الاعلا قد الهمنی الهاما فیه بشارت که قال ابو طالب ما هو با اون راهب به ابو طالب میگه چیه اون بشارتی که خدا بهت الهام کرده. قال ولد دنیا خرج من صلب که هو ولی الله تبارک و تعالی و هو امام المتقین و وصی رسول الله فان ادرکت ذلک الولد فاقرئه من السلام و قل له ان المسرم يقرئك السلام و هو يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله. هنوز پیغمبر انتخاب نشده به وصایت، هنوز پیغمبر به نبوت انتخاب نشده. میگه اگر دیدی فرزندت به دنیا آمد علی ابن ابی طالب، سلام منو به او برسون، بگو من شهادت به وحدانیت خدا دادم و به رسالت رسول الله که هنوز این رسالت ابلاغ نشده و یشهدو و انک وصیه حقا به محمد تتم النبوه اللهم صل علی محمد و بک تتم الوصیه. شروع کرد گریه کردن حضرت ابو طالب. قال له ما اسم هذا المولود، از ابو طالب میپرسه اسم این خود فرزندی که خدا من عطا میکنه چیه. قال اسمه علی، فقال ابو طالب انی لا اعلم حقیقته ما تقول الا به برهان بین، که اون داستانشو براتون گفتم. وقتی اون حادثه پیش میاد حضرت ابو طالب میگه ایها الناس ان الله تبارک و تعالی قد احدث فی هذه اللیله حادثتن، در این شب خدای حادثه ای رو ایجاد کرد. خلق فیها خلقا ان لم تطیعوه و لم تقرو به ولایتهی و تشهدو به امامتهی لم یسکن ما بکم ولا یکون لکم به تهامه مسکنن. از ابو طالب میگه اگر همین الان شما مردم تهامه اون سرزمین، اگر شما مردم این سرزمین به ولایت این کسی که امروز خلق شده در عالم، اصلا نمیگه کجا، اقرار نکنید این زلزله بند نمیاد، یه خونه هم سالم نمیمونه. فقالو یا ابو طالب، گفتن ابو طالب انا نقول به مقالته که فبکا. شروع کردن گفتن ابو طالب تو هر چی بگی ما همونو میگیم. شروع کردن گریه کردن. هنوز به اسد اتفاق نیفتاده، چقدر نامردن اونهایی که در حق حضرت ابو طالب ظلم میکنن و ایشون رو موحد نمیدونن. این کلمات حضرت ابو طالبه. از کجا میفهمه این مرد این زلزله برای چیه؟ معلومه این ارتباط، ارتباط عمیق قلبی او با ولی خداست. از ابو طالب چقدر بزرگواره. بیشتر از هر کس دیگه ما به حضرت ابو طالب باید تبریک بگیم. اتفاقا روز پدر به مناسبت حضرت ابو طالبه، چون حضرت ابو طالب پدر میشه با علی ابن ابی طالب. اگه بخوایم اینجوری بگیریم. اما خب از اون باب شاید گرفته شده که انا و علی و ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امت هستیم. روز به دنیا آمدن پدره گفته شده روز پدر. حالا هر کسی اینو انتخاب کرده، سلیقه‌ای به خرج زده. خب شروع کردن گریه کردن. حضرت ابو طالب دستاشو به آسمان بلند کرد، شروع کرد به مطالبی گفتن، اینا هم تکرار کردن. الهی و سیدی اسألک بالمحمدیت المحموده و بالعلویت العالیه و بالفاطمیت البیضاء. خدایا از ابو طالب کیه؟ تازه نطفه امیرالمومنین بسته شده، ابو طالب داره قسم میده به پیغمبر، به امیرالمومنین، به فاطمه ادهر. معلومه خیلی چشمان ابو طالب علیه السلام بازه. و بالفاطمیت البیضا الا تفضلت على تهامه بالرعفه، این سرزمین رو با نگاه رحمت و رعفت و بخشش و غفران خودت مورد عنایت قرار بده. و الرحمه فوالذی فلق الحبه و برع النسمه لقد کانت العرب تكتب هذه الكلمات فتدعو بها عند شدائدها فی الجاهلیه. تاریخ می نویسه این کلماتی که حضرت ابو طالب گفت و بعد مناجات کرد و بعد زلزله خوابید، جاهلیت بود، تو دوران جاهلیت این کلمات رو، تو دوران جاهلیت هنوز بسد نشده، هر وقت دچار مشکل سنگینی می شدن مردم این کلمات رو می گفتن و مشکل برطرف می شد، مؤمن هم نبودن. و هی لا تعلمها و لا تعرف حقیقتها، این حرفا رو می زدن در صورت که نمی دونستن چی دارن می گن. از کدام رسول حرف می زنن؟ از کدام فاطمه حرف می زنن؟ از کدام علی حرف می زنن؟ خیلی این روایت مفصله، هر بخشیش یه دریاییه، من نمیخوام حالا همه رو براتون عرض بکنم، صرف نظر میکنیم از خیلی جهاش، ولی همینقدر اجمالا توجه به این بکنیم که برای خدا این ولادت، این نزول، این حلول بسیار مهمه، خیلی مهمه، برای ما هم باید مهم باشه این اتفاق. امام صادق علیه السلام می فرماد فاطمه بنت اسد اومد خدمت، عرضم به حضورتون، ابو طالب بشارت ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو داد، صلی علی محمد و آل محمد. ابو طالب برگشت گفت اسبری سبتن عتیکه ابشر رو که عتیکه ابشر رو که به مثلهی الا نبوه. چقدر میفهمه حضرت ابو طالب. به حضرت فاطمه بنت اسد حضرت ابو طالب میگه صبر کن، من بشارتت میدم، 30 سال دیگه خدا به تو فرزندی عطا میکنه مثل همین فرزند، الا اینکه او دیگه پیغمبر نیست، بله او هم حجت خداست، او هم نور مطلق الهیه. سلام و درود ما هم به حضرت ابو طالب علیه السلام، هم به حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، چون اگر این دو نور پاک نبودن، این ظرفیت در عالم امکان وجود نداشت این نور حلول کنه. قدرشناسی کنیم از پدر و مادر امیرالمومنین علیه السلام. ولادت حضرت رسول، نه قبل از ولادت، بسته شدن این نطفه، انعقاد این نطفه، یعنی خلقت ایشون در جسم بشری، حلول این نور در جسم بشری به این معنا، انعقاد این نطفه با این همه هیاهو توأم بوده. بعد الان ما بعد از 1400 سال از این ماجرا که میگذره، بیش از 1400 سال نزدیک 1500 سال که داره از این ماجرا میگذره، وقت قدر امیر المؤمنین در جایگاه امیر المؤمنین رو بشر هنوز نتونسته بشناسه و ما هم انصافا برای امیر المؤمنین کاری انجام ندادیم. امیر المؤمنین علیه السلام رو انسان ببینه، بخواد ببینه، البته فقط ولادت رو نمیبینه. دوران کودکی حضرت امیر چه دورانیه، دوران نوجوانی حضرت امیر چه دورانیه، دوران جوانی حضرت امیر چه دورانیه، دوران میانسالی حضرت امیر، تمام زندگی حضرت امیر علیه السلام الگوه. تمام زندگی حضرت امیر، او پیامبر نبود اما در زمان پیغمبر انسان کاملی بود که به تمام معنا پیروی ولایت مداری از رسول الله رو به نمایش گذاشت. هر کی میخواد بفهمه چجوری باید زندگی کنه، شد حجت. به تمام معنا امیر المؤمنین علیه السلام شد حجت، چون دیگه بعد از امیر المؤمنین دیگه رابطه قطع میشه دیگه. ما در زمان امامت امام حسن که دیگه پیغمبر اکرم رو نداریم، امامت امام حسین دیگه پیغمبر اکرم، ائمه دیگه هم همین جور پیغمبر اکرم رو نداریم. رابطه امت اسلامی با رسول الله چه رابطه ایه، باید نگاه کنه به امیر المؤمنین. زندگی امیر المؤمنین باید مهم بشه برای همه. لذا خود ائمه علیهم السلام خیلی وقتا به زندگی و کلام و بیان و زی امیر المؤمنین استناد میکنن وقتی میخوان صحبت کنن. نمونش همین سخنان امام هادی علیه السلامه وقتی میان تو حرم امیر المؤمنین: السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم، السلام علیک ایها النبأ العظیم. امام هادی علیه السلام با امیر المؤمنین صحبت میکنه، عرض میکنه سلام بر تو ای دین قویم خدا. یعنی تمام حیات امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین که دین نیست، حافظ دینه، حامل دینه، ولی میفرماد دین الله القویم، یعنی هر کسی بخواد دیندار زندگی کنه باید امیر المؤمنین رو الگو خودش قرار بده. دین یعنی این، دین مداری یعنی زندگی وزی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو داشتن. البته کسی نمیتونه به اون افق برسه، ولی در اون جهت که میتونه بره حرکت کنه. ببینید اگر ولادت حضرت امیر برای ما مهم شد، او وقت زندگی علوی هم برای ما میشه مهم. اصلا امیر المؤمنین علیه السلام میشه یک سبک زندگی، میشه سبک زندگی. تو میدان مجاهدت آقا نگاه میکنه به امیر المؤمنین، در صبر نگاه میکنه به امیر المؤمنین، در علم معرفت بصیرت نگاه میکنه به امیر المؤمنین، در طهارت پاکی اخلاق نگاه میکنه به امیر المؤمنین، در تواضع در اطاعت نگاه میکنه به امیر المؤمنین، در همه چی، در خانه‌داری نگاه میکنه به امیر المؤمنین، در فرزندداری نگاه میکنه به امیر المؤمنین، در همسرداری نگاه میکنه به امیر المؤمنین، در امور فردی در امور اجتماعی نگاه میکنه به امیر المؤمنین، در همه چی نگاه میکنه به امیر المؤمنین. دین الله القویم وقتی عرض میکنه امام هادی به امیر المؤمنین یعنی این: من حیات الا به دین ولا موت الا به جمود الیقین. دین یعنی زندگی، دین الله القویم یعنی ای همه زندگی، ای زندگی که میشه بهش تکیه کرد. حالا امروزه با ادبیات سبک زندگی صحبت میشه، بسوشو میگن سبک زندگی. امیر المؤمنی علیه السلام خودش خالق یک سبک زندگیه. اعلم تسبیلا فجعلت فی رضاک و ندبت الیه اولیاءک، صراطه المستقیم. نه ای کسی که هدایت میکنی به صراط مستقیم. انما انت منذر ولکل قوم هاد. امیر المؤمنین فرمود منظور خدا از لکل قوم هاد، تو هدایتگر همه اقوام ملل هستی، منظورش من علی ابن ابی طالب. درست شد؟
اما اینجا عرضه نمی دارد امام هادی علیه السلام که تو هدایتگر به صراط مستقیم هستی، عرض میکنه السلام علیک یا صراط المستقیم، سلام بر تو ای صراط مستقیم.
یعنی شما هر روز داری سر نماز میگی خدایا منو به علی هدایت کن، هر روز داری این دارو میکنی. آدم تو زندگی های خودمون ها، من حالا بیرونی ها رو کاری ندارم، پیروز تهران تاکسی نشسته بودیم، جوونی که آخر شب بود دیگه تاکسی کار میکرد میخواست بره خونه دیگه، 11-12 شب بود، گفت آقا میخوام برم خونه، گفتن فلان محل میخوای بری، گفتم یه بچه محل پیدا کردیم سوارش کنیم ببریم روشم کرایشم بگیریم. بعد داشت داد میزد، جوون ظاهرش هم مثلا اصلا جوون مذهبی اینا نمی اومد، آجا چه خبره؟ گفت من راننده تاکسی هم، هم دیوونه میشم از این صحنه ها، از اینجا برمیدارم میبرم اون بر، از اون بر برمیدارم میبرم، تاکسی هم دیگه. میگه رفتیم خونه یه قوم و خیش خودمون، تا نشستیم اون رفته تو آشپزخونه، دیدیم اه بچه مذهبیه، خونه آدهشون اصالتا مذهبی هن، اینا ظاهرش چی نشون نمیده ولی خب اصالتا خونه آده مذهبیه. میگو بیه طول سگی اومد اینا، این بغل کرد داد به اون یکی، اون بغل کرد این نمازش کرد رفت اون مادره بغل کرد، بعد من رفت تو آشپزخونه غذا درست کنه. گفت ماها به هم دیگه نگاه کردیم پشیم پیریم، بایم سریعی سفره بشینیم. میگفت یه پیام دادم به یکی، گفتم تو رو خدا یه زنگ بزن بگو ما یه کار فوری باید ما رو ما بکنیم. گفت رفت تو آشپزخونه غذا درست کنه، من گفتم آخ ببخشید این تلفن و کار فوری خداحافظ خدا بود، در رفتیم از خونه. خیلی چیزای دیگه هم تعریف میکرد به عنوان یه راننده تاکسی، میگفت بریده بود. بعضیا بچه اونا هم مسلمونن و اونا هم بچه مذهبی هن، فکر نکنیم مثلا اونا گبرن. میدونی چرا؟ چون میدونی اون میگه بابا امیرالمومنین رو همینقدر به امیر علی علیه السلام علاقه داشته باشی کافیه دیگه، دوستش داشته باشی دیگه، یه حالا سالی یه بارم نجفی اشرف، نجف اشرفی یه اربعین هم میریم، یه امام حسین هم همونی که سگ بغلش هم میکنه، یه اربعین هم میره امام حسین زیارت میکنه، اون برم میره نجف بعد میره لباسش عوض میکنه با سگر بغل میکنه. میگه باید ائمه رو دوست داشت دیگه. آقا چی دوست داشت؟ ای قرار بود شما امیرالمومنین رو فقط دوست داشته باشی؟ انعقاد نطفه امیرالمومنین با این کنفیکون کردن تمامه بود؟ به دنیا آمدن امیرالمومنین با شکافتن دیوار خانه کعبه بود و اون اجاز؟ که اینا کیان؟ قنداقه حضرت علی علیه السلام، حضرت علی شروع کرد سلام کردن، سلام مادر، چهار بانو اومدن کنار حضرت فاطمه بنت اسد، گفت سلام مادر. فاطمه بنت اسد گفت علی جان مادر تو مگه من نیستم؟ به کی داری سلام میکنی میگی سلام مادر؟ این پسر توی آغوش مادره. میگه مادر، مادر شما هم ایشونه، ایشون حواس مادر همه ما. فاطمه بنت اسد خوشو جمع جور میکنه، یه سلام خواهر، یه سلام خواهر، بله خواهر من، احوال عمو چطوره؟ عموی تو کیه علی جان؟ عموی من حضرت عیسی، خواهر حضرت مریم، آسیه، هاجر، حوا، مریم، آمدن خدمتگزاری کنن. تازه امیرالمومنین پاک پاک تازه به دنیا آمده، اینا رو به عنوان یه قصه گوش ندیم عبور کنیم، بعد سر زندگیامون که برسیم میبینیم کو زندگی امیرالمومنین، کجا زندگی امیرالمومنین،
اونی که مسئولیت پیدا میکنه، یعنی آقا مسئولیت پیدا کردی، عدالت رو برقرار کن. ای آقا کی داره الان برقرار میکنه عدالت؟ میاد تو تلویزیون وای میسه میگه بله من انقدر مثلا حقوقمه با باید انقدر حقوق بگیرم. چی رو چه حساب میگی باید انقدر حقوق بگیری از بیت المال؟ چه حساب میگی؟ کی گفته به تو این حقه؟ علیون مع الحق و الحق مع علی، عدو رسل ما دار. این تابلو شده همه جا میفروشن، علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار. کسی که میخواد با علی ابن ابی طالب زندگی کنه باید همیشه با حق باشه. اون کجاش حقه؟ 150 میلیون اون یکی، 200 میلیون اون یکی فلان. مثال آقا ما سرشکن کردیم، ما دیگه بالای 9 میلیون همین سخنگوی علیه ما علیه دولت، ما دیگه بالای 9 میلیون نداریم. چی بالای 9 میلیون نداری؟ شو یه دور بزن ببین چند هزار تا بالای 9 میلیون مدیر داری که داره حقوق میگیره. بعدم حقوق از بیت المال بیاد ببینم رو چه حسابی شارید میگی؟ مثلا این بعد 1 تومن بگیره، اون 1 و 200 بگیره، این 9 تومن بگیره، بر اساس چه قاعده ای میگی این بعد اینقدر بگیره؟ کجای این عدالته؟ بعد این متوجه نمیشه، اصلا نمیفهمه، اصلا گرونی نمیفهمه یعنی چی، مشکل براش پیش نمیاد. طرف 5 ماه مونده به عید، میگه یا حضرت عباس عید بیاد چیکار کن؟ اون زندگی با فاصله از امیرالمومنین. حالا تو حوزه های فردی، عدالت فردی، عدالت اجتماعی و تو حوزه های سیاسی که هیچ، اصلا حرفشو نزن. السلام علیک ایها النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. تو قیامتی علی، امام هادی علیه السلام داره میگه تو قیامتی. یعنی چی؟ یعنی چی تو قیامتی یا علی؟ سلام بر تو ای قیامت. یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ یعنی علیون میزان یوم القیامه. کسی میخواد بفهم قیامتش چجوریه باید ببینه دنیاش زندگیش با علی چقدر فاصله داره. قیامت از دنیاست دیگه، مزرعت الاخره. و انها یسالون. السلام علیک یا امیر المؤمنین آمنت بالله و هم مشرکون و صدقت بالحق و هم مکذبون و جاهدت فی الله و هم مهجمون و عبدت الله مخلصا له الدین صابرا محتسبا حتی اتاک الیقین الا لعنت الله علی الظالمین. سلام بر تو ای امیر المؤمنین، تو ایمان آوردی وقتی همه شرک ورزیدن. این منش امیر المؤمنینه. یعنی چی؟ یعنی کسی که شیعه علی ابن ابی طالب بادی به هر جهت نیست، مردم همه برن یه طرف، اون طرفی نمیره. نمیره آقا، همه شرک ورزیدن، این نمیورزه. پا میشه تو ادارهش، توی در مغازهش، این ور اون ور دری وری گفتن به امامش، این نمیگه، وای میسته خطشو عوض نمی کنه، محکمه. چرا؟ چون شیعه علی ابن ابی طالب. چرا؟ مگه علی ابن ابی طالب؟ علی ابن ابی طالب اینجوری بود، همه مشرک شدن، او مشرک نشد، او ایمان آورد، نگاه نکرد به دیگران. انت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اگه تو قرار باشه به همه مردم نگاه کنی دیگه ولایت نخواهی داشت. به این میگن سبک زندگی. گاهی آقا تو فامیل، تو قوم و خیش، اصلا به خود آدم میگن، یعنی آقا همه اینجوری هن، ما هم باید اینجوری باشیم دیگه. کی گفته آقا همه هم اینجوری خواستن باشن؟ معیار علی علیه السلامه، نه معیار نگاه مردم، نه معیار رضایت مردم. صدقت بالحق و هم مکذبون. وقتی همه تکذیب میکنن حق رو، یا علی تو کسی هستی که حق رو تصدیق میکنی؟ خیلی ها تو زندگیشون تصدیق حق نمیکنن، حق رو قبول دارن ولی همجوری زل زل نگاه میکنن.
تصدیق نمیکنه. چرا تصدیق نمیکنه؟ میگه اگه تصدیق کنم منم جزو اینا حساب میشم. نمیخوان هیچ وقت هیچ کس به اینا بگه انقلابی. برای همین مواضع حق انقلابی ها رو هیچ وقت تصدیق نمیکنه. لاله سمون بکمون ام نگاه میکنه. خب تو چیه علی ابن ابی طالب نیستی؟ تو باید موضع بگیری. تو باید اگه حق دیدی تصدیق کنی، اگه باطل دیدی تکذیب کنی. این روش علی ابن ابی طالبه. فکر میکنه زرنگی میکنه، لال میمونه، سکوت میکنه. چقدر خیانت کردن سکوت کننده ها در زمان خود امیرالمومنین. امروز هم همینجور فتنه شده. شاید کیا سکوت کردن؟ بویی از تشیع نبردن، حتی اسیب علی ابن ابی طالب. چرا؟ حالا بذار توی مدح امیرالمومنین تا صبح برات حرف میزنه، ولی زندگیش به علی ابن ابی طالب نمیخوره. علی ابن ابی طالب ویژگیش طبق قول امام هادی علیه السلام چنین ویژگیه: وقتی موضع حق میبینه تصدیق میکنه. بله درسته. و هم مکذبون، دیگران هم تکذیب میکنن. یا علی تو هم حالا تو هم کتابیا. نه، علی علیه السلام کتابیا نیست. و جاهدت فی الله و هم مهجمون، وقتی همه پا به فرار میگذارند علی علیه السلام میمانه و میجنگه. وقتی همه پا به فرار میگذارند، آقا تریوون دست گرفته، تریوون دست گرفته، میگه مردم باید از جنگ ترسید، باید از جنگ برحذر بود. دقیقا وقتی که نیروهای جمهوری اسلامی دارن میجنگن، کی؟ تو دفاع مقدس. بچه ها جبهن دارن تیکه تیکه میشن، نمیتونن هم تیک کنن. جنگ دیگه، ول کنه پاشو بیاد اینجا، خاکش، ناموسش، دینش، انقلابش، ولیش، رهبرش، همه چیش در خطره. همون موقع میگه آقا دیگه نباید جنگو ادامه داد. کیه؟ فقیه عالی قدر منتظریه. آخه رو چه حساب داری میگی تو؟ چه علمی، چه درکی از زندگی علی ابن ابی طالب؟ یا آقا باید صلح کنیم، بریم حرف بزنیم، جنگ تموم شه. نعوذ بالله، خدا نگذره ازش با این اهانتش به امام. پیر شده امام متوجه نمیشه. قرآن چی؟ لا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون. سست نشید در مقابل دشمن. قرآن چی؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. قرآن چی؟ قاتلوا ائمه الكفر. قرآن چی؟ قاتلوهم حيث ثقفتموهم. قرآن چی؟ قاتلوهم حتی لا تكون فتنه. قرآن چی؟ اینا رو چیکار میکنی آقای فقیه عالی قدر؟ و کسانی که پیروی میکنن، شخص اصلا مهم نیست، جریانی که پیروی میکنه از این فکر، چه جریان سیاسی چه جریان مردمی. مردمی چی؟ 61 میگه دستامونو بریم بالا. بعد میگیم علی ابن ابی طالب. کجای زندگی علی ابن ابی طالب اینجوریه؟ علی ابن ابی طالب وقتی همه در جنگ فرار میکنن میسته میجنگه. حالا همه دارن میجنگن، میگه فرار کنیم. 100% مقابل زی علی ابن ابی طالب. میگن شیعه علی ابن ابی طالب، کمرت بخوره این شیعه گری علی ابن ابی طالب، گوشیه علی ابن ابی طالب. توقع خدا، توقع خدا از شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام خیلی توقع بالاییه. حقم داره، حقم داره، حق علی ابن ابی طالب شیعیانش در یک افقی باشن که هیچ کسی بهشون نرسه. شیعه علی ابن ابی طالب مگه کم کسیه؟ امام رضا چقدر امام رؤوف و مهربانیه، چقدر امام رؤوف و مهربانیه. از این ایران ما بلند شدن رفتن پیش امام رضا، از این پا شدن رفتن پیش امام رضا، از کجاش چه اهمیتی داره؟ خب حضرت هم ایران بود، خب از کجا بلند شدن رفتن پیش امام رضا؟ ما شیعیان علی ابن ابی طالب هستیم، میخواییم با آقا دیدار کنیم. یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، یه هفته، دو هفته، سه هفته، یه ماه، دو ماه، آقا را نداد.
آخر سر به عجز و نابه و گریه و آبرو برامون نمیمونه. ما برگردیم شهرمون بگیم چی ما شیعه شما بودیم و شما ما را ند لااقل در رو کنید به ما بگید ما چه غلطی کردیم. خب بگید ما چه گناهمون چی بوده، چه جرمی انجام دادیم شما ما رو را نمیدی. آقا پیغام میده شما گفتید شیعه علی ابن ابی طالبید، شما شیعه علی ابن ابی طالب نیستید، بگید محب به شمایی. این کلمه شیعه اینقدر مهمه که امام رؤوف میشه اینقدر سختگیر؟ بله. چرا؟ چون اهمیت داره علی ابن ابی طالب، مکتب علی ابن ابی طالب، تشیع علی ابن ابی طالب اهمیت داره، اهمیت داره. من خودم بودم تو جلسه عید قدیر، علماء اهل تسنن هم همه نشسته بودن خدمت مقام معظم رهبری سالی. جون فرمود البته ما دعوا نداریم با برادرانمون در مذاهب دیگه در اسلام، وحدت هم صحبت از وحدت هم کردن، ولی فرمودن البته اونچه که حق است شیعه است. و امروز این قدرتی که به دست آمده در انقلاب اسلامی و بعدم جهانگیر شده و قدرت اسلام رو چند برابر کرده تشیع است. وحدت هم هست، دفاع از حق هم هست. این یعنی شیوه علی ابن ابی طالب. این شیوه یعنی شیوه علی ابن ابی طالب. تو جایی که باید حق رو تصدیق کنی تصدیق کن. نه دیگه آقا وحدت و الان هم که نیاز به چیزه دیگه، الان از تشیع حرفی نزنیم بهتره و فلان. دیگران ما رو متهم میکنن، فکر میکنن ماها که میگیم وحدت منظورمون اینه که از شیعه حرفی نزنیم. نه خیر، ما محکم هم از شیعه حرف میزنیم. سید حسن نصرالله هم اونجا فریاد شیعه رو بلند میکنه، میگه این اتفاق که در لبنان افتاده این قدرت تشیعه، این ظرفیته. علی ابن ابی طالب، پرچم علی ابن ابی طالب باید همه جا بالا باشه. اسم علی ابن ابی طالب فقط نه، پرچم علی ابن ابی طالب، زندگی علی ابن ابی طالب، شما نماینده علی ابن ابی طالبید در زندگیتون. علی ابن ابی طالب کسی که وقتی همه فرار میکنن او میسته. وقتی همه رفقا این حرفو کسی میتونه بفهمه که تو عملیات بوده باشه؟ من الان هر چی بگم بچه‌ای که جبهه رو ندیدن این حرفو هیچ وقت نمیفهمن. فرار رو کسی میفهمه که فرار کرده باشه. به ما گفتن آقا فرار کنید توی عملیاتی، جونتون رو حفظ کنید، اینا بنا دارن اسیر بگیرن. سال 67 عملیات بیت المقدس 7 اینا دستور دارن اسیر بگیرن. حالا ما هم انقدر بچه خوبی بودیم اصلا سوالم نکردیم فرماندهمون چرا اینا دستور دارن. شاید فرمانده های ما هم نمیدونستن، بالا دستریا میدونستن که این عملیات مقدم است، الان برای بحث قطعنامه و جای جنگ تموم میشه. ما روحمون هم خبر نداشت. چرا عراق الان تصمیم گرفته اسیر فقط بگیره که بتونه توی مذاکرات قدرت چانه‌زنیشو ببره بالا؟ لذا ما گفتن فقط فرار کنید، اسلحه مسلحه مهمات هر چی هست بریزید فرار کنید، جونتون رو سالم برگردونید عقب. یه اسیر هم نباید عراق بتونه از شما بگیره، حتی کشته بشید بهتر از اینه که اسیر بشید. اونا هم نمیزدن، واقعا نمیزدن، با تانک و نفربر تخت گاز کرده بودن چند کیلومتر، نزدیک 40 کیلومتر. شما الان کجایید؟ شلمچه که میریم شما تا حد اقل 30 کیلومتر برید تو عراق. از 2 شب عملیات شده تا 2 فردا بعد از ظهر تا ما رسیدیم دیگه اونجا مستقر شدیم بعد از کانال ماهی. 30 کیلومتر رفتی از 2 شب تا 2 بعد از ظهر، حالا بهت میگه باید فرار کنید. 30 کیلومتر رو چجوری باید تو فرار بکنی؟ کمتر از 1 ساعت 2 ساعت تمام این منطقه ای که 12 ساعت طول کشیده گرفتی و بگیری بیای عقب. من گفتم خدای ما داریم فرار میکنیم چرا ما رو نمیزنن؟ تعجبه دیگه، چون عراقی ها میزدن، رو فرا میکنیم نمیزنن. و رفتم بالای خاکی زیدم اینا تانک نفربر نیروهاشون هم روی تانک و نفربر و خودروها گازشو گرفتن که این یه گردانی که این وسط مونده رو یه قیچی بکنن همه رو جارو کنن جمع کنن. چون ما که فرا میکردیم که اسلحه با خودمون نداشتیم، اسلحه رو ریخته بودیم همه رو. شما حساب بکنید یه جماعتی داره فرار میکنه، اینا با ماشین میخوان بیان دورشون بزنن اینا رو جمعشون کنن. بهم میگن فرار. حالا اینجا به ما دستور داده بودن فرار کنید. چرا؟ چون صدام میخواست اسیر بگیره. ما که خبر نداشتیم. یه ماه بعد دو ماه بعدش قطعنامه 598 امضا شد. سیاسی ها که خبر داشتن، بعضی از فرماندهان ما که خبر داشتن. الهی بمیرم اون بچه هایی که گرما زده شدن تو اون عملیات موندن و بعد مظلومانه اسیر شدن. اونایی که زخم و زیری داشتن که اومدن تیر خلاص بهشون زدن تموم کردن رفت. اونایی که میتونستن بکشونن ببرنشون که اسیر کردن بردن. همه فرار میکنن یعنی چی؟ یعنی جنگ احد. همه فرار. اینجا دیگه دستور نبود فرار کنی. دستور نبود فرار کنه کسی. دستور بود مقاومت کنی. پیغمبر کف میدون جنگ مجروح شده افتاده. امام هادی میگه تو کسی هستی که وقتی همه فرار میکنن تو میستی میجنگی. عبدت الله مخلص الله الدین صابرن محتسبن حتی عطا کل یقین. من همین جمله رو عرض بکنم، عرضم رو جمع کنم. امیر المؤمنی علیه السلام شخصیت ما، الان از سبک زندگی امیر المؤمنی یه مقداری با هم صحبت کردیم، خیلی 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 کم، به اندازه یه نمی از اقیانوس فضائل امیر المؤمنی علیه السلام. این خیلی مهمه، این جمله خیلی مهمه. عبدت الله مخلص الله الدین. یا علی تو کسی هستی که وقتی خدا رو بندگی کردی و میکنی، خدا رو بندگی کردی بر اساس دین خالص بندگی کردی، از خودت اضافه نکردی، کم نکردی. تو دین از خودت اضافه و کم نکرد. مسلمونه میتراشه خاتمی لعنتی لعنت الله علیه، هیچی گفت؟ چه پایه ای رو گذاشت؟ آقا دین قرائت های مختلفی داره. رفت خارج از کشور، دست داد با زنهای سربرهنه ایرانی اجنبی، یعنی بالاخره نامحرم. آقا دین قرائت روحانیه، عکسش هم پخش شد تو مجله ها. یا آقا اینم یه مدل دین داریه، یه مدل دین داریه. آدم میتونه دین داشته باشه، بعضی از احکامش رو قبول کنه، بعضی از احکامش رو قبول نکنه. همین سگ که الان اومده تو خانواده های مذهبی رو چه حساب اومده؟ یا آقا به حجاب چه کار داری؟ یه کلیپی تو این فضا گذاشته بودن، فکر کنم تلویزیونش، از تلویزیون این کلیپ ضبط شده بود. بله تلویزیون نشون داد. آره تلویزیون نشون داد، کلیپ نبود. همین شنبه ای گذاشته بودن، یه طلبه خانوم یه طلبه آقا دم حرم یه نردبونی گذاشته بودن و یه گل و بلبل و کوزه و قشنگ و اینا. این خانومایی که حجاب ندارن، حجابشون خوب نیست، و دعوت میکردن سلام و صلوات و اینا رو میآوردن و یه هدیه هایی بهشون میدادن و با روی باز بهشون میگفتن خب دیگه، کلی قربون صدقه شون میرفتن و احترام میکردن و اینا، معلوم بود قبلش هم نشون میداد. بعد یه هدیه از هدیه هایی از شهدا بهشون میدادن، بعد میگفتن خب این شهید ایمانیه راجع به حجاب اینو گفته، خب حالا به احترام شهید ایمانی اینا فلان، قربونت برم الهی فدات بشم. 50 سالشه اون خانومه، حالا 40 سالشه 50 سالشه، سنش هم بالاست. این روسریشو درست میکرد، بعد رفت با یکی از همینا خانوما مصاحبه کرد، گفت خیلی خوب بودین.
من اصلا قبول ندارم اینایی که میان به من میگن خانوم حجاب تو درست کن، من برمیگردم بهشون میگم به تو هیچ مربوط نیست. ولی این خانومه رو دیدی چقدر مهربون اومد اینجوری صحبت کرد، انقدر مهربون با من صحبت کرد به دلم نشست و حجابمو درست کردم. آخ اینو صدا و سیما داره پخش میکنه، یه کسی نمیگه بابا ببین امر به معروف نهی از منکر، خانوم حجاب تو درست کن نهی از منکره. درسته ما هم تحسین میکنیم، اینم مدل خیلی قشنگیه، این یعنی این که خیلی اونایی که حجاب رعایت نمیکنن مشکل با حجاب ندارن. بابا بندگون خدای خود مشکلات روحی روانی دارن، تحویلشون بگیرید دین رعایت میکنه. کسی تا حالا این بنده خدا رو تحویل نگرفته خب عیب نداره، برو تحویلش بگی، قربون صدقش برو. بعضیا اینجوری هم اصلا بعضیا دارم میگم و همه رو نمیگم، من به وقتی به همه بیعجابا بیعترامی نکرده باشم، ولی خیلی از بیعجابا اینجوری هم بابا تو اون خانواده تو اون موقعیت بابا تحویلشون نگرفتنی میاد بیرون خودش رو عرضه میکنه، یکی بگه به بچه گلابی. آه چی بگم آخه؟ بعضی ها اینن، یا به تو چه؟ اون کسی که داره میگه تو حجابتو رعایت کن بی حجاب نباش، نمیگه که من مشکل دارم با این، که میگه دین مشکل داره. تو که نمیتونی بگی به دین چه؟ تو شیعه علی ابن ابی طالبی؟ علی ابن ابی طالبی که قبولش داری مخلصن لحد دین، دینش دین خالصه، خالص. هی یه چیزایی رو به دین اضافه میکنیم، هی یه چیزایی رو از دین کم میکنیم، میگیم این دینه، میگیم آقا این یه مدل دینه. آه چی مدل درست میکنی برای خودت؟ عبد الله مخلصا له الدین یعنی چی؟ یعنی دقیقا تو جوری بندگی کردی که او برنامه برای تو داده بود، یعنی خدا یا علی، حتی عطا کرد یقین، تا رسیدی به قله یقین. ثمره داره مخلصا خالص کسی دینداری بکنه میرسه به درجه یقین. آخ میدونی کسی که به درجه یقین میرسه، نمیگم در خطر نیست، در خطر هست، اما کسی که به درجه یقین میرسه میشه اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون، راه هدایت پیدا میکنه. امیرالمومنین اینه، امام هادی میفرما عرضه میدارد شما علا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر کسانی که ظلم کردن یا علی، نگذاشتن خورشید پرفروغ وجود تو که به یقین رسیده بود دقیق تمام دستورات خدای متعال رو اطاعت کرده بود که به این قله رسیده بود بتونه رهبر و هادی جامعه باشه، ظلم کردن حق تو رو غصب کردن. حالا ما یک صفحه زیارت امیرالمومنین رو که امام هادی محضر از تعلی رفته بود زیارت اینو خوندیم امشب، یک سوم یک صفحه از زیارت. خدا وکیلی فردا موقعیت دیگه، بعضی دوستانم الان خانم شب برن اعتکاف، تو این اعتکاف فرصت کردید بخونید این روایت رو، بخونید بگید علی ابن ابی طالب دیگه، علی ابن ابی طالب قرار ماها به علی ابن ابی طالب علیه السلام تأثیر کنیم. میخواستم برسم به فرازهایی نرسیدیم دیگه، همون صحبتهایی که مقام معظم رهبری چند روز پیش به فقهای مجلس خبرگان فرمودن که باید مرز مشخص بشه، باید مرز مشخص بشه، مرز بین حق و باطل مشخص بشه. توی همین کلمات هست، تو عبارات دیگه هست، تو خطبه قدیر پیغمبر راجع به امیرالمؤمنین هست. اصلا امیرالمؤمنین مرز بیان حق و باطله، مرز بیان حق و باطله. آقا به فقها مجلس خبرگان فرمودن برید مرد مردم اینو جا بندازید، مرز رو مشخص کنید، مرز رو مشخص کنید، باطل کیه حق کیه،
وظیفه علما، وظیفه نخبگان، وظیفه کسانی که بالاخره توانشو دارن اینا که برای مردم برن این شرایط رو مشخص کنن. حالا خود امیر المؤمنین علیه السلام، خود امیر المؤمنین علیه السلام میزان حقه، خود امیر، شخص امیر المؤمنین. چی شد؟ این یعنی این که من و شما اگه بخوایم راه امیرالمومنین رو بریم، یعنی میخواد سبک زندگیمون سبک زندگی امیرالمومنین باشه، ماها باید خودمون بشیم میزان. میگن فلانی هر طرف هست اونجا حقه. راجع به عمار بود یا ابوذر بود اون روایت شریف، ببینید عمار کجاست، اونجا حقه. پیغمبر اکرم توصیه کرد، خودش میشه مرز. مثلا تو فامیل، تو قوم و خویش، امروز کسی تو فرودگاه، داشتم از کرمان میومدم دیشب، آره تو فرودگاه اومد، حالا با یه ادبیاتی سلام و علیک و فلان و اینا، گفت من خیلی تو رو دوست دارم، از بچگی میشناسمت، داداشتو میشناسم، پدرتونو میشناسم. نه خب اسم شما چیه؟ گفت هیچی، ول کن اسمو، ولش کن، زخم خورده از این حرفا. بعد گفت من یه چیزی از تو دیدم، من خیلی این... گفت اون روز دسته عزاداری کجا تو تهران و شب عاشورا پرچم آمریکا رو میکشیدی زمین و اینها رفتی، من یادم افتاد اوه این همونیه که شب عاشورا اومد سر دسته، کلی چیز به من گفت. گفت مسخرش تر بردید، امام حسین چه با آمریکا قاطی میکنید فلان میسار، خیلی به هم چیز گفت. من همجوری لبخند میزدم، گفت الان پدرت اگه الان بود راضی بود، فلان بود، بیسار بود. گفتم ما که انگوش کوچکی بابامونم تو اینجور چیزا نمیشیم آخه بابا، مؤمن خدا چی میگی؟ ولی اون کالا سر دسته اومدی، هر کاری کنی این پرچمه هست، خیالت راحت. عصبانی برو یه دونه لغت رو پرچم بزن و برو خالی بشی. گفت نه آخه یعنی چی فلان بیسار اینا. من اون شب خیلی ناراحت شدم، به روم نیاوردم، با لبخند جوابشو دادم، این بنده خدا هم عصبانی شد و رفت که چرا من پرچمو جمع نمی کنم. گفتم ببین این پرچم امام حسین، یا زهرا، یا حسین، یا علی، پرچم ایران، اینا بلنده، این پرچمو دارم میکشم زمین، این یعنی من میخوام یزید زمان رو به خاک بکشم، اینجوری سینه میزنم. بسش توضیح میدادم برو فنان بیسار دری بری، خیلی چیزای دیگه هم میگفت. آخر رفت. بعد دیشب من فهمیدم این بنده خدا همون بنده خداست. گفت من به خاطر اون کارت خیلی تحسینت میکنم، چون تو اصلاً به حرفای من توجه نکردی، کار خودتو کردی و رفتی، با این که من خطم با خط تو جداست. خودشون گفت با این که من فکر سیاسی خط سیاسیم جداست، ولی همینقدر که تو موضع خودت صفر وایسادی، فهمیدم تو رو بازی میکنی، خوشم میاد ازت. آقا این طرف چپ چپه ها، داره میگه چرا پرچم، ولی فطرتش هنوز سالمه. میگه آقا فطرتن، میگه آقا تو موضع حق استقامت بکنی، این یه امر مستحسنیه. علی ابن ابی طالب علیه السلام رو ببینن اینا چه کار میکنن. علی ابن ابی طالب رو ما اگر تو دنیا تونستیم نشون بدیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خیانت نکنیم در امانت، عهد نشکنیم، دروغ نگیم، همدیگر رو ضایع نکنیم، با هم دشمنی نکنیم. مدل علی ابن ابی طالب زندگی کنیم، این مملکت هیچ مشکلی نخواهد داشت. مدل علی ابن ابی طالب زندگی کنیم، خیلی از مسائل سیاسی و مشکلات سیاسی ما منشأ سبک زندگی داره. مشکل اینه، اصلا این با اون لج کرده رفته شده چپ، لج کرده رفته شده راست. یه وقتایی کنار هم دیگه فالوده هم میخورن. علی ابن ابی طالب رو خدا قرار داده برای این که بتونه همه دلها، همه نگاهها، همه منشها، همه سبکهای زندگی رو به وحدت برسانه. بعدش هم فرمود و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. امام صادق فرمود حبل الله یعنی امیر المؤمنین. همه به علی ابن ابی طالب نگاه بکنیم چه خواهد شد؟ کسی که فطرتش، من اونایی که فطرتشون نفاق رو، شرک و کفر رو، اونا رو کاری ندارم، اصلا با اونا حرف نداریم. اما کسی که فطرتش سالمه، فطرتش سالم باشه، به علی ابن ابی طالب جذب میشه. و ما نمایندگان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. ولادت علی ابن ابی طالب یعنی ولادت تمام این فضائل. ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام که نوری بود 500,000 سال، اونا که دیر اومدن 500,000 سال قبل از خلقت عالم، نور امیرالمومنین رو خدا با نور پیغمبر اکرم آفریده بود و تسبیح خدا میکردن. این به دنیا آمدن، وقتی نطفه امیرالمؤمنین منعقد شد، نه به دنیا آمدن، نطفه امیرالمؤمنین منعقد شد، زلزله گرفت اون سرزمین رو، جوری که همه فرار کردن رفتن بالای کوه ابو قیس، فرار کردن اومدن رفتن سراغ ابو طالب چه خبر شده. ابو طالب فرمود امروز حجت خدا خلق شده، اگر اقرار نکنید به اطاعت او، یه دونه خونه هم توی این تهامی ساخته سالم نمیمونه، زلزله همه رو نابود میکنه. گفتن تو هر چی بگی ما میگیم. شروع کردن مناجات با خدا کردن. بعد اون مناجات کوتاه ابو طالب با خدا خیلی خلاصش کردن. مناجات کوتاه از ابو طالب با خدا در دوران جاهلیت باعث شد هر وقت این اسلام هنو نیومده که مسلمون شده باشن، هر وقت دوچار مشکل میشدن اون دعا رو میگفتن، مشکل برطرف میشد. این فقط وقتیه که منعقد شده نطفه امیرالمومنین. حالا وقتی که رفت در خانه خدا، به دنیا آمد که اصلا کن فیکون کرد خدا، دیوار خانه کعبه رو شکافت. خب چرا این همه هیاهو برای ولادت امیرالمومنین؟ برای چیه بابا؟ یه ذره بگیم فردا روز امیرالمومنینه، انقدر گفتیم روز پدره. پدر اگر علی باشه پدره، اگر علی ابن ابی طالب نبود پدر، نمیشه به او تأسی کرد در همه ویژگی‌هاش. بعد از او اطاعت کرد. ولی علی ابن ابی طالب، فردا روز علی ابن ابی طالبه، اکثر توجه ها رفته سراغ این روز پدر. عیبی هم نداره، پدر محترمه، پدر مظلومه، همه این حرفا درسته. ولی روز علی ابن ابی طالب، بیاید از علی ابن ابی طالب بگیم و بشنویم. حق علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب حق حیات کردن همه ما داره. لولا علی لما خلقتک، اگر علی رو نیافریده بودم خلق نمی کردم، پیغمبر تو را هم خلق نمی کردم. تکمیل کرد این تفضل عالم هستی، یعنی خلقت نبی اکرم رو، آفرینش امیرالمؤمنین علیه السلام. به علی ابن ابی طالب نگاه کنیم، به او تأسی کنیم، در همه بخش های زندگی به او تأسی. به خدا لذت داره، به حضرت عباس لذت داره. همین زیارت امام هادی در روز عید قدیر رو بخونیم. حالا ما فقط یک سفر رو خوندیم امشب. همین زیارت رو بخونیم. ویژگی های علی ابن ابی طالب هر کجا هست، تو خطبه قدیر، تو خطبه پیغمبر، چند تا پیغمبر خطبه داره مخصوص تعریف امیرالمؤمنین، اینا رو بخونیم. بعد بگیم خب حالا ما باید اینجوری زندگی کنیم، این مدلی زندگی کنیم. هم توش مسائل فردیه، هم عبادیه، هم اجتماعیه، هم خانوادگیه، هم داخلیه، هم خارجیه، هم بین المللیه. شخصیت امیرالمؤمنین یک شخصیت جامع. خدایا به حق امیرالمؤمنین، حق امیرالمؤمنین به ما بنمایان. ما حق امیرالمؤمنین بشناسیم. خدایا ما را موفق به اداء حق و دین امیرالمؤمنین که به گردنمون دارن بگردان.